دوستان عزیزم سلام، وقتتون بخیر و شادی. امیدوارم که همواره تندرست و شادمان باشید و کنار عزیزانتون اوقات خوشی رو سپری بکنید. به یاری خدا در اینجا قصد دارم که اندکی درباره زندگی عطار با شما دوستان عزیزم صحبت کنم. با اینکه عطار یکی از بزرگترین و نامدارترین شاعران ایرانه، ولی درباره زندگی او اطلاعات زیادی در دست نیست. بخش عظیمی از زندگی عطار نامعلومه و حتی سال تولد و وفات عطار، وضعیت خانوادگی او، اسامی استادانش و مسائلی از این قبیل هم به دقت بر ما روشن نیستن. مهمترین منبعی که برای شناخت دقیق عطار در اختیار ما قرار داره آثار عطاره، ولی متاسفانه عطار در آثار خودش اطلاعات زیادی رو درباره زندگی واقعیش در اختیار ما قرار نمیده. کتاب‌های تاریخ و تذکره هم بیشتر از اون که آگاهی‌های دقیقی درباره عطار به ما بدن، با افسانه‌ها و داستان‌های غیر واقعی درباره او بیشتر و بیشتر ما رو آشفته می‌کنن. با این همه بر اثر کوشش‌های فراوان پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی، مخصوصا در سده گذشته، اطلاعات خیلی خوبی درباره عطار به دست ما رسیده که من در اینجا قصد دارم که با تکیه بر این پژوهش‌ها دورنمایی نسبتاً روشن و عاری از افسانه‌ها و خرافات و دروغ‌ها در اختیار شما دوستان عزیزم قرار بدم. اول درباره نام و نشان عطار صحبت کنیم. بدون تردید نام عطار محمد بوده و خود او در بعضی از اشعارش صریحاً به این نکته اشاره کرده. کنیه او احتمالاً ابو حامد بوده و لقبش قطعاً فرید الدین بوده. عطار دو تا تخلص شعری داره، یکی فرید که کوتاه شده یه لقب اوست، یعنی فرید الدین، و یکی هم عطار که از شغل او گرفته شده. عطار در غزلیات و مثنویهاش معمولاً از این دو تا نام به عنوان تخلص استفاده میکنه. بنابراین نام کامل او اینطوریه: ابو حامد فرید الدین محمد عطار نیشابوری. البته در بین این نام ها کلمه عطار از همه معروف تره و در کتاب های قدیم و جدید و در میان خواص و عوام عطار با همین نام مشهوره. علت شهرت او به نام عطار اینه که شغل داروسازی و طبابت داشته. درباره خانواده پدری عطار باید عرض کنم خدمتتون که اسم پدر عطار ابراهیم بوده و کنیه او هم ابوبکر بوده. درباره پدر عطار اطلاعات زیادی نداریم، ولی گویا او هم داروفروش بوده و دکان عطاری داشته و مغازه و شغل او به ارث به عطار ما رسیده. از سخنان عطار درباره پدرش برمیاد که او مرد زنده دل و بیدار و آگاه بوده و به عرفان و معنویت علاقه زیادی داشته. در روستای کتکن از روستاهای نیشابور زیارتگاهی به نام پیر زروند وجود داره که احتمالاً قبر پدر عطاره. درباره مادر، برادران و خواهران عطار اطلاعات دقیق و مستندی در متون کهن وجود نداره. درباره سال تولد و مرگ عطار باید عرض کنم که درباره تاریخ تولد عطار اختلاف نظرهای فراوانی بین پژوهشگران وجود داره و به خاطر اینکه آگاهی مستند و دقیقی در این باره وجود نداره، پژوهشگران سعی کردن با حدس و گمان در این باره اظهار نظر کنن. به نظر میرسه که عطار در حدود سال 540 قمری به دنیا اومده و در یکی از سالهای 618 یا 627 در نیشابور از دنیا رفته. با اطمینان نسبی میتونیم بگیم که عطار در نیمه دوم قرن ششم و 30 سال اول قرن هفتم زندگی میکرده و موقع مرگ کمتر از 80 سال داشته. اونطور که معروفه عطار به دست یکی از مغولان کشته شده. درباره وضعیت خانوادگی عطار باید عرض کنم که متاسفانه درباره همسر و فرزندان او هیچ آگاهی تاریخی دقیق و مستندی در اختیار ما نیست. از نام و نشان همسر و فرزندانش خبر و اثری وجود نداره و درباره وضعیت خانوادگی و نحوه ارتباط اونها هم ما نکته دقیق و مشخصی رو نمیدونیم. از بعضی از رباعیات عطار برمیاد که یکی از پسران او در 32 سالگی از دنیا رفته و پدر رو به سوگ خودش نشونده و البته تا قرن 13 افرادی بودند که خودشون رو از نسل عطار میدونستن، ولی با آگاهی های کنونی ما نمیشه به شکل قطعی درباره این موضوع اظهار نظر کرد. درباره شغل و منبع درآمد عطار خوشبختانه تردیدی وجود نداره. شغل او داروسازی و داروفروشی و طبابت بوده و در قدیم کسی رو که چون این کارهایی رو انجام میداده عطار میخوندن. به نظر میرسه که عطار داروخونه‌ای داشته و هر روز افرادی برای خریدن دارو و برای معالجه و درمان به او مراجعه میکردن. طبیعیه که یه اینجور کسی از نظر مالی در وضعیت خوبی قرار داشته. همین مکنت مالی و رفاه مادی باعث می شده که چشم و دل عطار سیر باشه و او مجبور نشه برای گذران زندگی خودش به مداحی و چاپلوسی رو بیاره و در برابر پادشاهان و بزرگان خودش رو خار کنه. عطار به سبب رفاه نسبی خودش میتونسته با خیالی آسوده به مسائل معنوی و عرفانی بپردازه و با فراغت خاطر کتاب بنویسه و شعر بگه. از پاره ای از شعرهای عطار برمیاد که او بعضی از آثارش رو در همین داروخانه خودش پدید آورده. از اینجا معلوم میشه که عطار در داروخانه خودش یک کنج دنجی داشته و میتونسته از خلوت و آرامش اونجا برای مسائل معنوی و ذوقی خودش به خوبی استفاده کنه. بازتاب شغل عطار رو در اشعارش میشه دید. او در اشعار خودش اطلاعات خوبی راجع به گیاهان و داروها و مسائل مربوط به پزشکی قدیم در اختیار ما قرار میده و آثارش از این حیث واقعا ارزش ویژه‌ای دارن. درباره شهرودیار عطار باید عرض کنم که تردیدی وجود نداره که عطار در شهر نیشابور به دنیا اومده. همه عمر خودش رو در همین شهر سپری کرده و در همونجا هم از دنیا رفته. امروز هم آرامگاه عطار در شهر نیشابور زیارتگاه دوستداران او هست. اونطور که از اسناد تاریخی برمیاد، خاندان عطار در اصل از روستای کتکن که در مرکز جلگه رخ قرار داشته بودن و قبر پدر عطار هم همونطور که عرض کردم احتمالاً در همین روستای کتکن قرار داره. شهر نیشابور یکی از آبادترین و بزرگترین شهرهای ایران بوده و متاسفانه در قرن ششم چند بار قحطی بسیار شدیدی در این شهر رخ داده، به طوری که مردم در نهایت دشواری و سختی زندگی می کردن. گذشته از این حوادث طبیعی، نیشابور در همین زمان دو حادثه هولناک رو از سر گذرونده، یکی حمله قزها و یکی هم حمله مغلها، و سرانجام بر اثر حمله مغل این شهر آباد و با رونق به یک ویرانه متروک تبدیل میشه و زمان زیادی میگذره تا اینکه بتونه دوباره از نو رونق پیدا بکنه. عطار در آثار خودش به بعضی از حوادث مربوط به نیشابور اشاره کرده، ولی از اشارات او بر نمیاد که عشق خاصی به شهر خودش داشته باشه. مطلب بعدی که دربارش باید صحبت کنم تحصیلات و دانش‌های عطاره. با مطالعه دقیق آثار عطار به روشنی میتونیم ببینیم که او از دانش‌های زمانه خودش اطلاعات گسترده و دقیقی داشته. شعرهای عطار گواه روشنیه بر اینکه او مردی فاضل، کتاب خونده و اهل تأمل و تفکر بوده و اطلاعات فراوانی در زمینه‌های گوناگون علمی داشته. شهر نیشابور در زمان عطار یکی از مراکز مهم دنیای اسلام بوده. استادان بزرگ، مدارس بارونق و کتابخانه‌های بزرگ این شهر زمینه بسیار مناسبی رو برای پرورش طالبان علم فراهم می آورده. طبیعیه که کنجکاوی ذاتی و حقیقت جویی فطری عطار در این شهر به خوبی مجال رشد پیدا می کرده. مطالعه آثار عطار نشون می ده که او در زمینه‌هایی که الان خدمت شما عرض می کنم اطلاعات فراوان و عمیقی داشته. یکی دانش‌های دینیه. عطار با مجموعه بزرگی از دانش‌ها که اونها رو دانش‌های دینی می‌نامیم آشنایی خوبی داشته. از جمله عطار با قرآن کریم و تفسیر اون، حدیث و روایت، فقه و علم کلام به خوبی آشنا بوده. اشاره‌های فراوان و دقیق او به مسائل این گونه علم‌ها و دانش‌ها نشون می‌ده که بدون هیچ تردیدی عطار بخش مهمی از زندگی خودش رو به مطالعه و تأمل در این زمینه‌ها گذرانده بوده. زمینه دیگه فلسفه و حکمت. عطار به خوبی با فلسفه و حکمت قدیم آشنا بوده و گذشته از اشاره‌های فراوانی که در آثار خودش به مسائل فلسفی داره، گاهی برای اثبات نظر خودش به ویژه در بحث‌های توحید، معاد جسمانی، تفاوت تن و جان، حرکت جوهری، رابطه کل و جزء و امثال اونها از شیوه استدلال فلسفی استفاده می‌کنه و با برهان‌های فلسفی از نظر خودش دفاع می‌کنه. مطالعه کتاب اسرارنامه عطار که خلاصه ای از عقاید و آرای فیلسوفان رو در بر داره نشون میده که عطار پیش استادان بزرگ فلسفه شاگردی کرده و به خوبی با این علم آشنایی داشته. البته ناگفته نمونه که عطار بعد از تأمل در فلسفه و مطالعه دقیق در این رشته از معارف بشری سرانجام به این نتیجه رسیده که فلسفه برای سعادت انسان سودمند نیست و او را از حقیقت دور میکنه و آرامش رو از اون میگیره. به همین خاطر که عطار در آثار خودش سخنان زیادی در نکوهش فلسفه گفته، ولی البته این نکوهش فلسفه به معنای این نیست که او بخشی از زندگی خودش رو صرف مطالعه کتب فلسفی نکرده باشه. زمینه بعدی علمی عطار پزشکی و گیاهشناسی و داروشناسیه. عطار به خاطر شغل خودش ناگزیر به مطالعه و تحقیق درباره بدن انسان و بیماری‌های بدن و گیاهشناسی و داروسازی بوده. او روزانه با بیماران گوناگونی سر و کار داشته و به درمان آنها می‌کوشیده و گذشته از اینکه برای نسخه‌های دیگر پزشکان دارو تهیه می‌کرده، خودش هم به هر حال در این زمینه‌ها وارد بوده. بنابراین عطار به خوبی با دانش‌های مربوط به پزشکی و داروسازی آشنا بوده و آثار این آشنایی رو در مجموعه اشعار او به خوبی میشه دید. زمینه بعدی که عطار در اون زمینه تبحر داشته عرفان و تصوفه. عطار از دوران کودکی علاقه شدیدی به عرفان و تصوف داشته. به همین خاطر با دقت و شوق تمام به مطالعه آثار عرفانی میپرداخته و در این زمینه یادداشت‌های فراوانی رو جمع می‌کرده. کتاب تذکرةالاولیای او به خوبی دانش وسیع و عمیق او رو در زمینه عرفان و تصوف نشون میده. آثار عطار مثل یک دائره المعارف بزرگ عرفانیه و واقعا کمتر مسئله مهمی در این زمینه وجود داره که عطار راجع به اون صحبت نکرده باشه. زمینه بعدی ستاره شناسیه. مطالعه آثار عطار به خوبی نشون میده که او علاقه فراوانی به آسمان و ستاره ها و مسائل مربوط به اونها داشته و در این زمینه اطلاعات گسترده‌ای داشته. به همین خاطر که او در آثار خودش اشاره های زیادی به حرکت چرخ، بروج فلکی، ستاره ها و اجرام آسمانی داره و با استفاده از واژگان ویژه علم نجوم تمثیل ها و تصویرهای شاعرانه زیبایی رو پدید آورده. این یک اشاره مختصری بود به مجموعه علومی که عطار تبحر داشته و از بنمایه ها و عناصر مربوط به این علوم برای تصویرسازی های شاعرانه استفاده کرده. بحث بعدی ما راجع به صورت و سیرت عطاره. درباره صورت و شکل ظاهری عطار اطلاعات دقیقی در دست ما نیست و متاسفانه درباره قامت، هیکل، شکل صورت، رنگ مو، رنگ چشم، شکل لباس و پوشش عطار و این قبیل مسائل آگاهی‌های مستندی به دست ما نرسیده. ولی بر اساس شعرهای او میشه تصویر روشنی از ویژگی‌های روحی و درونی او به دست آورد. من به نظرم میرسه که بر اساس آثار عطار مهمترین ویژگی‌های شخصیت او از این قبیل هست. این مطالبی که عرض می‌کنم مهمترین ویژگی‌های شخصیتی عطاره. یک، عشق شدید او به خداوند مهربان و تلاش فراوان برای خوشنود کردن خداوند. دو، علاقه فراوان به پیامبر اسلام و اصحاب و خانواده او. سه، دور بودن از تعصب مذهبی و برخورداری از روحیه مدارا و تساهل. چهار، عشق شدید به زیبایی به ویژه زیبایی انسانی. پنج، احساس بی‌نیازی و استغنای درونی و پرهیز از چاپلوسی و مداحی. شش، علاقه بسیار زیاد به احوال و اقوال و حکایات صوفیان. هفت، بی‌توجهی به مال و منال دنیایی. هشت، زندگی کردن در بین مردم و توجه نشون دادن به زندگی طبقات اجتماعی گوناگون. از این حیث واقعا آثار عطار دائره المعارفی از فرهنگ عامه در زمانه عطاره. 9 کار کردن و پرهیز از گدایی و پختخاری و تنبلی. 10 مرگ اندیشی و مرگ آگاهی. 11 بدبینی و ناامیدی نسبت به جهان و دنیا. 12 علاقه بسیار زیاد به داستان و قصه. 13 خودشیفتگی نسبت به شعر خودش. 14 احساس حیرت و سرگشتگی در شناخت خدا و فهم رازهای جهان. 15 بیزاری از فلسفه و حکمت یونانی. 16 توجه فراوان به عشق و دیوانگی در سلوک معنوی. 17 روحیه انتقادی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی. 18 بیزاری از تقلید و پیروی از دیگران. و 19 اندیشه ملامتی و قلندری. این 19 تا به نظر من مهمترین ویژگی های شخصیتی عطار هستند و برای هر کدوم از اینها در آثار عطار میشه داده های خیلی زیادی رو جمع کرد. اگر بخوایم در این فرصت به شرح و بسط این 19 مورد بپردازیم، واقعا نیاز به فرصت خیلی زیادی داریم و الان برای من مقدور نیست که بخوام این کار انجام بدم. امیدوارم در آینده نزدیک بتونم یک سخنرانی مستقل درباره سیرت عطار به شما دوستان عزیزم تقدیم بکنم. خب بریم سراغ آثار عطار. عطار با توجه به آثار مسلمش یکی از پرکارترین شاعران و نویسندگان عارف مسلک ایرانیه. البته در طول تاریخ آثار فراوانی به عطار نسبت داده شده و حتی بعضی از نویسندگان تعداد آثار عطار رو به 114 مورد رسوندن. امروزه بر اثر تحقیقات عطارشناسان بزرگ به طور قطعی معلوم شده که آثار مسلم عطار 7 تا هستند: 1 تذکرت الاولیا، 2 دیوان، 3 مختارنامه، 4 اسرارنامه، 5 الهینامه، 6 منطق الطیر و 7 مصیبتنامه. تا این زمان که دارم با شما دوستان عزیزم صحبت می کنم، آثار مسلم و قطعی عطار همین 7 تا هستند و بقیه آثاری که به نام او معروف شدن دیگه از عطار نیستن و باید همیشه به این نکته توجه کرد. عطار اونطور که در مقدمه مختارنامه گفته، 2 کتاب دیگه به نام شرح القلب و جواهرنامه داشته که خود او اونها رو از بین برده و امروز هیچ اثری از اونها وجود نداره. باز بر طبق همون مقدمه مختارنامه، عطار قصد داشته 2 کتاب دیگه به نثر و به شیوه تذکرت الاولیا، یکی درباره یاران پیامبر اسلام و دیگری درباره خانواده پیامبر اسلام بنویسه، ولی فرصت انجام این دوتا کار رو پیدا نکرده. در بین 7 اثر قطعی عطار، تذکرت الاولیا به نثر و بقیه آثار او در قالب‌های گوناگون شعری سروده شدن. آثار منظوم عطار در قالب‌های غزل، مثنوی، رباعی و قصیده سروده شدند. بنابراین عطار در میان شاعران بزرگ ایرانی از حیث تنوع قالب‌های ادبی به نظرم به سعدی شباهت داره. فردوسی، خیام، نظامی، مولوی و حافظ هر کدوم در 1 یا 2 تا قالب طبع آزمایی کردند و شاهکارهای بزرگی رو پدید آوردن، ولی عطار و سعدی در نظم و نثر و در قالب‌های گوناگون شعری آثار مهمی رو به وجود آوردن. بنابراین عطار از حیث جامعیت و تنوع در واقع قالب‌های شعری یکی از شاعران بزرگ در واقع فرهنگ ما به شمار میاد. من در ادامه سعی می‌کنم که این 7 اثر قطعی عطار رو به شکل مختصر به شما دوستان عزیزم معرفی بکنم. بریم سراغ تذکرت الاولیا. تذکرت الاولیا کتابیه که در اون شرح احوال، آثار، اندیشه‌ها و کرامات 97 صوفی و عارف مسلمان رو میشه دید. البته این که گفتم 97 تا، باید توجه داشته باشیم که در بخش اول تذکرت الاولیا شرح حال 72 عارف مسلمان اومده از امام جعفر صادق تا حلاج. ولی تذکرت الاولیا در نسخه های بعد از قرن 10 پیوستی داره که در اون شرح حال 25 عارف دیگه از ابراهیم خواص تا امام محمد باقر اومده. درباره این که این پیوست کار خود عطار یا بعد از او کسی دیگه اون رو بر اصل کتاب افسوده، بین محققان اختلاف نظر وجود داره، ولی به نظر میرسه که نظر درست اینه که این بخش ها هم مربوط به خود عطار هستن و باید در واقع تذکرت الاولیا رو شامل شرح حال 97 تا عارف به حساب بیاریم. اگرچه پیش و پس از تذکرت الاولیا کتاب های بسیار با ارزشی در حوزه شرح حال عارفان نوشته شده، ولی بدون هیچ شکی تذکرت الاولیا از جهات مختلف بر همه اونها برتری داره. برتری تذکرت الاولیا بر آثار مشابه به این خاطره که اولا به زبانی بسیار ساده، شیرین، استوار و دلنشین نوشته شده، به طوری که میشه از بسیاری از صفحات اون مثل شعرهای بسیار درخشان لذت برد، و ثانیاً از زیادگویی‌های ملال‌آور و کوتاه‌نویسی‌های زیانبار تهیه و میشه بدون خستگی و ملال بارها اون رو خوند و از اون لذت برد. و سوم اینکه صمیمیت و درد و عشقی که در پشت عبارات تذکرت الاولیا وجود داره با هیچ کدوم از آثار قبلی و بعدی قابل مقایسه نیست. مطالعه اجمالی تذکرت الاولیا نشون میده که نویسنده اون واقعا یک درد حقیقی و عشق راستین در جرفای جان خودش داره و همین عشق و درده که وجود خواننده رو از گرما و نور سرشار میکنه. در دو بخش این کتاب مجموعاً 988 حکایت و 2864 سخن از عارفان نقل شده و ناگفته پیداست که عطار با جمع آوری این حکایات و سخنان گنجینه عظیم و ارجمندی رو برای ما به یادگار گذاشته. اگرچه اطلاعاتی که عطار برای عارفان مختلف میاره یک دست نیستن، با این حال میشه یک طرح ثابتی رو در قالب بخش‌های تذکرت الاولیا پیگیری کرد. این طرح شامل 6 بخشه و اون رو تقریباً به همین ترتیبی که خدمت شما عرض می‌کنم در بخش اعظم تذکرت الاولیا میشه دید. بخش اول شامل عبارات آهنگین آغاز هر بخشه. عطار در آغاز هر بخش از تذکرت الاولیا با عباراتی آهنگین و زیبا و گاهی متکلفانه به معرفی عارف مورد نظر خودش میپردازه و آخرین عبارت با نام اون عارف دارای یک نوع سجعه. اگرچه به نظر میرسه که این عبارات مسجع و آهنگین صرفاً شامل چند صفت اغراق‌آمیزن که بیشتر جنبه عاطفی و هنری دارن، با این حال از دقت در احوال و افکار اون عارف مورد نظر میشه فهمید که این تنسیق صفات‌ها غالباً آگاهانه انتخاب شدن و مهمترین اندیشه ها و ویژگی های اون عارف رو آینگی می کنند و نقاط مرکزی اندیشه عرفانی او رو لااقل از نگاه عطار نشون می دن. بخش دوم احوال و آثار عارف مورد نظره. عطار بعد از اینکه نام عارف مورد نظر خودش رو ذکر می کنه، اطلاعاتی پراکنده درباره مهمترین سوانح زندگی او میاره. در این بخش میشه آگاهی هایی رو درباره پدر و مادر، تولد ظاهری، تولد دوباره، استادان عرفانی و غیر عرفانی، مسافرت ها، آثار، دوستان و مریدان اون عارف و مسائلی شبیه اینها رو دید. اگرچه این اطلاعات گاهی دارای اسناد تاریخی هستند، با این حال در همین بخش هم عاطفه و شور و هیجان بر تحقیق و تدقیق و در واقع سند آوردن غلبه داره. بخش سوم شامل حکایات و قصه هاست. بعد از بخش قبلی حکایاتی درباره اون عارف مورد نظر میاد. این بخش شاید مهمترین بخش کتاب باشه و بیشترین صفحات کتاب تذکرت الاولیای عطار رو به خودش اختصاص داده. مهمترین ویژگی این حکایات اشتمال اونها بر کرامات و خرق عادت هاست. عطار کمتر حکایتی رو از میراث یک عارف انتخاب میکنه که در اون امری شگفت‌آور و کرامت‌آمیز نباشه. گاهی این کرامت‌ها چندان اغراق‌آمیز و غیر عقلانی هستند که به شدت باعث آزردگی خاطر خواننده هوشمند و روشنفکر میشن و غالب کسانی که به مخالفت با تذکرت الاولیا پرداختن و اون رو مروج خرافات و موهومات دونستن، استدلال‌هاشون بر مطالب همین بخش تذکرت الاولیا استواره. حکایت‌های این بخش طوری انتخاب شدن که یا سبب شیفتگی شدید مخاطب به کتاب میشن و یا اینکه او رو به کلی از عرفان و معنویت و تصوف آنطور که عطار معرفی میکنه گریزان میکنن. به نظر میرسه که این حکایات سرشار از کرامات و خرق عادت‌ها نکته های بسیار مهمی درباره عارف مورد نظر عطار، مشرب عرفانی او، جامعه ایرانی و فرهنگ اسلامی به دست میده. اگر ما بتونیم موقع مطالعه تذکرةالاولیا خیشتنداری بکنیم و به ژرف‌اندیشی درباره اون بپردازیم، خواهیم دید که همین کرامات اغراق‌آمیز هم مالامالند از درس‌های عرفانی، اخلاقی و دینی و میشه از اونها به عنوان داده‌های عالی برای تحقیقات مردم شناسانه، روان شناسانه، جامعه شناسانه، تاریخی، زبان شناسانه و مانند اونها استفاده کرد. بخش چهارم تذکرةالاولیا سخنان و اندیشه های عارف مورد نظر هست. بعد از حکایات و کرامات، عطار پاره ای از مهمترین سخنان عارف مورد نظر رو نقل میکنه. این بخش ممکنه برای خواننده مبتدی بسیار خسته کننده و ملال آور باشه، ولی برای کسانی که به دنبال مرواریدهای اندیشه و حکمتن واقعا ارزش فراوانی داره. کمتر صفحه ای از این بخش رو میشه یافت که عقل خواننده جستجوگر رو عمیقا به خودش مشغول نکنه و ساعتها او رو به ژرفای دریای تأمل و اندیشه نکشونه. سخنانی که از هر عارف در این بخش نقل میشه به قدری دقیق و هوشمندانه انتخاب شدن که با دقت در اونها میشه مهمترین مبانی فکری اون عارف رو درباره خدا، انسان، جهان، جامعه، عرفان، دین، معرفت، اخلاق و مثل اونها به دست آورد. دقت در اون عبارات آهنگین آغازین که در بخش اول می اومدن و اون حکایات کرامت آمیز و این سخنان قابل تأمل یک نوع هماهنگی شگفت آور رو در تذکرةالاولیا نشون میده. عطار با اتکا به منابع فراوانی که در دسترس خودش داشته و بر اثر احاطه و اشراف شگرفی که بر متون عرفانی داشته، حکایات و اقوال رو طوری انتخاب کرده که از خلال اونها میشه به اصول فکری و مبانی عرفانی عارف مورد نظر دست پیدا کرد. بخش پنجم تذکرةالاولیا شامل داستان مرگ عارف مورد نظر هست. در ادامه طرحی که عطار برای تذکرةالاولیا در نظر گرفته، به بخش مربوط به مرگ عارف میرسیم. در این بخش سخنان و حکایاتی درباره مرگ عارفی که شرح حال او داره نقل میشه میاد. آگاهی هایی که درباره مرگ هر کدوم از عارفان میاد، گاهی از نظر تاریخی قابل استنادن و گاهی هم صرفا از مقوله حکایات آمیخته با کراماتن. و بخش ششم تذکرةالاولیا درباره زندگی بعد از مرگ عارف مورد نظر هست. معمولا بعد از اینکه به مرگ یک عارف اشاره میشه، درباره وضعیت او بعد از مرگ و نحوه رویارویی او با منکر و نکیر و وضعیت او در برزخ یا بهشت جملات و حکایاتی میاد و معلوم میشه که او در زندگی بعد از مرگش چه جایگاهی داره. گاهی هم در این بخش به حکایاتی درباره کرامات آن عارف بعد از مرگش در واقع اشاره میشه، درباره مثلا فرض کنید کراماتی که از قبر او سرچشمه گرفتن و مثلا بیمارهایی که کنار قبر این عارف شفا پیدا کردن. این طرح کلی که برای شما عرض کردم و 6 قسمت داشت، تقریبا در همه بخش‌های تذکرةالاولیا میشه کمابیش اون رو دید. برای اینکه با سبک و سیاق تذکرةالاولیا آشنا بشید، من یه بخشی کوتاه از تذکرةالاولیا رو درباره جنید بغدادی برای شما دوستان عزیزم میخونم. ذکر جنید بغدادی قدس الله روحه العزیز. اول معرفی جنید با عبارات آهنگین: آن شیخ علل اطلاق، آن قطب به استحقاق، آن منبع اسرار، آن مرتع انوار، آن سبق برده به استادی، سلطان طریقت جنید بغدادی رحمت الله علیه. شیخ المشایخ عالم بود و امام الائمه جهان و در فنون علم کامل و در اصول و فروع مفتی و در معاملات و ریاضات و کرامات و کلمات لطیف و اشارات عالی بر جمله سبقت داشت و از اول حال تا آخر روزگار پسندیده بود و مقبول و محمود همه فرقت بود و جمله بر امامت او متفق بودند و سخن او در طریقت حجت است و به همه زبانها ستوده و مقتدای اهل تصوف بود و او را سید الطایفه و لسان القوم خواندند و اعبد المشایخ نوشتند و طاووس العلماء و سلطان المحققین و در شریعت و حقیقت به اکثر غایه بود و در زهد و عشق بی نظیر و در طریقت مجتهد و بیشتر مشایخ بغداد در عصر او و بعد از وی مذهب او داشتند و طریق او طریق صحو است به خلاف طیفوریان که اصحاب بایزیدند و معروف تر طریقی در طریقت و مشهورترین مذهبی مذهب جنید است و در وقت او مرجع مشایخ او بود و او را تصانیف عالی است در اشارات و حقایق و معانی و اول کسی که علم اشارت منتشر کرد او بود و با چنین روزگار بارها دشمنان و حاسدان به کفر و زندقی او گواهی دادند. این بخش معرفی جنید. بعد از این شروع میکنه درباره زندگی او و حکایات او در واقع سخن میگه. من یک نمونه از حکایات رو درباره سیر و سلوک جنید برای شما میارم. پس باز بغداد آمد و آبگینه فروشی کردی، یعنی شیشه فروشی، و هر روز به دکان شدی و پرده فرو گذاشتی و 400 رکعت نماز کردی. مدتی بر این بگذشت، پس دکان رها کرد و خانه‌ای بود در دهلیز خانه سری سقطی استاد جنید، در آنجا نشست و به پاسبانی دل مشغول گشت و سجاده در عین مراقبت باز کشید تا هیچ چیز دون حق بر خاطر او گذر نکرد و 40 سال همچنین بنشست، چنان که 30 سال نماز خفتن بگذاردی و بر پای ایستادی و تا صبح الله می گفتی و هم بدان وضو نماز صبح بگذاردی. گفت چون 40 سال برآمد مرا گمان افتاد که به مقصود رسیدم. در ساعت هاتفی آواز داد که یا جنید، گاه آن آمد که زنار گوشه‌ای به تو وانماییم، یعنی تو هنوز کافر هستی. چون این بشنیدم گفتم خداوندا، جنید چه گناه کرده است؟ ندایی شنیدم که گناهی بیش از این می‌خواهی که تو هستی؟ آه کرد و سر در کشید. پس جنید در آن خانه بنشست و همه شب الله الله می‌گفت. خب نمونه هایی از سخنان جنید رو برای شما دوستان عزیزم عرض میکنم. در این جملات دقت کنید، ببینید چقدر جمله های عمیق و دقیقی هستند. و گفت ما این تصوف به قیل و قال نگرفتیم و به جنگ و کارزار به دست نیاورده ایم، اما از گرسنگی و بیخوابی یافته ایم و دست داشتن از دنیا و بریدن از آن چه دوست داشته ایم. و گفت 10 سال بر در دل نشستم و به پاسبانی دل را نگه داشتم، تا 10 سال دل من را نگاه داشت. اکنون 20 سال است که نه من از دل خبر دارم و نه دل از من خبر دارد. و گفت خدای تعالی 30 سال به زبان جنید سخن گفت با خلق و جنید در میان نه و خلق را خبر نه. و گفت این سینه تو حرم خاص خداست، تا توانی هیچ نامحرم را در حرم خاص راه مده. و گفت خنک کسی که در همه عمر 1 ساعت او را حضور بوده است. و گفت مردانی بودند که به یقین بر آب می رفتند و آن مردان که از تشنگی می مردند یقین ایشان فاضل تر بود. و گفت به رعایت حقوق نتوان رسید مگر به حراست قلوب. و گفت زمین درخشان است از عبادت کنندگان، چنان که آسمان درخشان است به ستارگان. و گفت بلا چراغ عارفان است و بیدار کننده مریدان و هلاک کننده غافلان. و گفت صوفی چون زمین بود که همه پلیدی در وی افکنند و همه لیکویی از وی بیرون آرند. و گفت محبت درست نشود مگر در میان دو تن که یکی دیگری را بگوید ای من. و گفت حقیقت صدق آن است که راست گویی در مهمترین کاری که از او نجات نیابی مگر به دروغ. و گفت صحبت با فاسقان نیکوخوی دوستر دارم از آن که با زاهدان بدخوی. و گفت حقیقت ذکر فانی شدن ذاکر است در مذکور و فانی شدن ذکر در مشاهده مذکور. دوستان عزیزم ملاحظه میکنید که چقدر سخنان عمیقند و میشه واقعا با اونها زندگی کرد. نمونه ای از حکایت ها درباره مرگ جنید رو هم برای شما میگم. چون وفاتش نزدیک آمد، گفت خان را بکشند و سفره را بنهند تا به مجمجه خوردن اصحاب جان بدهم. یعنی یاران من غذا میخورن، اون سر و صدای غذا خوردنشون و جویدن غذا بیاد، من با شنیدن اون صدا جون بدم. چون کارش نیک تنگ در آمد، گفت مرا وضو دهید. پس در سجود افتاد و میگریست. گفتند ای سید طریقت، با این طاعت و عبادت که از پیش فرستاده ای چه وقت سجود است؟ گفت هیچ وقت جنید محتاج تر از این ساعت نیست. و حالی قرآن خواندن آغاز کرد و میخواند. مریدی گفت قرآن میخوانی؟ گفت اولاتر از من در این ساعت بر من که خواهد بود که این ساعت صحیفه عمر من در خواهند نوردید و 70 سال طاعت و عبادت خود را میبینم در هوا به یک موی آویخته و بادی در آمده و آن را میجنباند. نمیدانم که باد قطیعت است یا باد وصلت، و بر یک جانب صراط و بر یک جانب ملک الموت و قاضی که عدل صفت اوست. میل نکند و راهی در پیش من نهاده و نمیدانم که مرا به کدام راه خواهند برد. پس از سورة البقره 70 آیت برخواند و کارش تنگ در آمد و گفتند بگوی الله. گفت فراموش نکردم. پس در تسبیح انگشت عقد می کرد تا 4 انگشت عقد گرفت و انگشت مسبحه را فرو گذاشت و با عظمتی تمام گفت بسم الله الرحمن الرحیم و دیده فراز کرد و جان بداد. گفتم که تذکرة الاولیا درباره هر کدوم از عارفان 6 تا بخش داره. من 4 بخش رو در اینجا درباره جنید به اختصار برای شما عرض کردم. اگر بخوام از هر 6 بخش مطالبی رو بگم واقعا یکم زمان میبره. بریم سراغ دومین اثر عطار، یعنی دیوان عطار. دیوان عطار شامل غزلیات، قصائد و ترجیعات عطاره. در بعضی از نسخه های دیوان عطار تعدادی رباعی هم وجود داره. در نسخه های گوناگون دیوان عطار تعداد غزلیات، قصائد و ترجیعات و رباعی ها اختلافات خیلی زیادی داره. در معروفترین چاپ دیوان عطار که توسط استاد تقی تفضلی انگرفته 822 تا غزل، 30 تا قصیده، 2 تا ترکیب بند و 1 ترجیع بند وجود داره. گفتنیه که بر اساس نشانه های سبک شناختی و با توجه به اصول فکری عطار میشه گفت که احتمالاً بین 20-30% اشعار همین چاپ معروف دیوان عطار از او نیستن و به مرور زمان وارد نسخه های دیوان عطار شدن. غزلیات عطار رو از حیث موضوع میشه به 3 گونه اصلی تقسیم کرد. 1. غزلیات عاشقانه. این غزلیات رنگ و بوی عاشقانه دارن و درباره زیبایی های معشوق و وصال و فراق صحبت میکنن و نمیشه به آسونی اونها رو به شکلی عارفانه تفسیر کرد. البته در این غزلیات اگر حقیقتاً سروده عطار باشن نوعی طهارت و تعالی و عفت وجود داره. بنابراین غزلیات عاشقانه عطار غالباً از سطح معمول روابط مبتذل و پیش پا افتاده عاشقانه فراتر میرن. دومین نوع غزلیات دیوان عطار غزلیات عارفانن. این غزلیات صریحاً درباره مسائل عرفانی هن و در اونها موضوعاتی مثل وحدت، فنا، بقا، حیرت و امثال اونها مطرح میشه. این غزلیات غالباً از تجربه ویژه شاعر عارف ما مایه میگیرن و از مقوله بازی با الفاظ نیستن. به عبارت دیگه عطار از شاعرانی نیست که بدون تجربه عرفانی صرفاً با استفاده از اصطلاحات و مضامین عرفانی شعر خودش رو آراسته باشه. برای عطار تجربه عرفانی در متن و اساس کار قرار داره. به همین خاطره که در غزلیات عارفانه او سوز و درد و اخلاص بسیار صمیمی و خالصانه‌ای وجود داره که تا عمق جان خواننده نفوذ می‌کنن. سومین دسته غزلیات عطار غزلیات قلندرانه او هستند. در این نوع غزلیات که تعداد اونها نسبت به دو نوع قبلی کمتره، عطار مثل یک قلندر راستین به فراسوی نام و ننگ، کفر و ایمان، خودخواهی و خودبینی و نظایر اونها راه پیدا میکنه. از مسجد به میخانه میره، از عشق ترسابچه صحبت میکنه و بنیاد هر گونه خودبینی و ظاهرپرستی و نفاق و عادتی رو ویران میکنه. این گونه شعر که سنایی آغازگر اونه در عطار ادامه پیدا میکنه و در حافظ به کمال نهایی خودش میرسه و بخشی از زیباترین شعرهای تاریخ ادبیات فارسی رو پدید میاره. از غزلیات عطار که بگذریم به قصائد او میرسیم. موضوعات اصلی قصائد عطار عبارتند از زهد و وعظ. عطار در قصائد زیبای خودش با یک لحن تأثیرگذار و صمیمی از ترک دنیا صحبت میکنه و خواننده قصیده قصاید خودش رو به زهد و بی‌رغبتی دعوت میکنه. در قصائد عطار خبری از اون شور و حال عرفانی و وارستگی قلندری نیست و عطار بیشتر مثل یک نصیحتگوی خیرخواه دلسوز موعظه میکنه و پند میده که ما خودمون رو گرفتار جاذبه های دنیا نکنیم و عمرمون رو در عبادت و اطاعت و زهد بگذرونیم. به نظر میرسه که عطار در قصیده سرایی به قصائد سنایی و خاقانی نظر داشته، با این تفاوت که صمیمیت و سوز و گداز او بیشتر از اون دوتا شاعر بزرگه. عطار وزنهای عروضی کوتاه رو بر وزنهای بلند ترجیح میده. به همین خاطره که در بیشتر غزلهای او هر مصرع سه تا رکن عروضی داره. متاسفانه غزلیات و قصائد عطار بر اساس حرف پایانی قافیه به شکل الفبایی مرتب شدن و در اونها اشاره صریحی به حوادث تاریخی یا حوادث زندگی شاعر وجود نداره. به همین خاطره که نمیتونیم ترتیب تاریخی شعرهای او رو پیدا کنیم و نمیتونیم سیر تحول فکری عطار رو در طول زمان به دست بیاریم. به هر حال همون مقدار از غزلهای این کتاب که با اطمینان میشه اونها رو از عطار دونست، دیوان بسیار عالی و ارجمندی رو پدید میارن که از بهترین دیوانهای شعری در زبان فارسی هن. من نمونه ای از غزلیات عطار رو برای شما دوستان عزیزم میخونم. گم شدن در گم شدن دین من است، نیستی در هستی آیین من است. حال من خود در نمی آید به نطق، شرح حالم اشک خونین من است. کار من با خلق آمد پشت و روی، کافرین خلق نفرین من است. تا پیاده می روم در کوی دوست، سبز خنگ چرخ در زین من است. از درش گردی که آرد باد صبح، سرمه چشم جهان بین من است. چون به یک دم صد جهان از پس کنم، بنگرم گام نخستین من است. من چرا گرد جهان گردم چو دوست، در میان جان شیرین من است. ماه رویا عشق تو گر کافری است، این چنین صد کافری دین من است. گر بسوزم ذاتش عشقت رواست، کاتش عشق تو تسکین من است. تا دل عطار خونین شد ز عشق، خاک بستر خشت بالین من است. برای اینکه دوستان عزیزم سبک و سیاق قصیده سرایی عطار آشنا بشن، من ابیاتی از یکی از قصاید عطار رو براتون میخونم. این قصیده نمونه کامل از قصاید عطاره و در اون مهمترین موضوعات قصاید عطار رو میشه دید. وقت کوچ است در رحیل ای دل از این جای خراب، وقت کوچ است در رحیل ای دل از این جای خراب. تازه حضرت سوی جانت ارجعی آید خطاب. بال و پر ده مرغ جان را تا میان این قفس، بر دلت پیدا شود در یک نفر صد فتح باب. عقل را و نقل را همچون ترازو راست دار، جهد کن تا در میان نه سیخ سوزد نه کباب. چون ز عقل و نقل ذوق عشق حاصل شد ترا، از دل پر عشق خود آتش زنی در جاه و آب. گرچه عالم می نماید دیگران را آب خضر، تو چنان گردی که گردد پیش تو همچون سراب. گر چنان گردی جدا از خود که باید شد جدا، ذره ای گردد به پیش نور جانت آفتاب. رو در این وادی چو اشتر باش و با بگذر از خطا، نرم میرو، خار میخور، بار میکش بر صواب. از هوای نفس شومت در حجابی مانده ای، چون هوای نفس تو بنشست برخیزد حجاب. در شراب و شاهد دنیا گرفتار آمدی، ای دلت مست شراب نفس تا چند از شراب. خیز کجزای جهان موقوف یک آه تو اند، از دل پرخون برا راهی چو مستان خراب. هر نفس سرمایه عمر است و تو زان بی خبر، خیز و روی از حسرت دل کن به خون دل خضاب. درد و حسرت بین که چندانی که فکرت می کنم، هیچ کاری را نمی شایی تو اندر هیچ باب. چون نیامد از تو کاری کان به کار آید تو را، بر خود و بر کار خود بنشین و بگری چون سحاب. ای دریغا می ندانی که از چه دور افتاده ای، آخر از شوقی است در تو ذوق این معنی بیاب. چون چراغ عمر تو بی شک بخواهد مرد زود، خیشتن را همچو شمعی ذاتش شهوت متاب. آخر ای شهوت پرست بی خبر عاقلی، یک دمی لذت کجا ارزد به صد سال عذاب. توشه این ره بساز آخر که مردان جهان در چون این راهی فرو ماندن چون خر در خلاب. شب چو مردان زنده دارو تا توانی می مخسب، زان که زیر خاک بسیاریت خواهد بود خواب. بس که تو در خاک خواهی بود و زین تاق کبود، بر سر خاک تو می تابد به زاری ماهتاب. چون نمی دانی که روز واپسین حال تو چیست، در غرور خود مکن بیهوده چندینی شتاب. چون سر و افسر نخواهد ماند تا می بنگری، چه کلاه ژنده و چه افسر افراسیاب. گر همی بینی که روزی چند این مشتی گدا پادشا گشتند، هان تا نبودت هیچ انقلاب. زان که این مشتی دقلکار سیه دل تا ندیر، همچو بید پوده می ریزن در تحت تراب. زیر خاک از حد مشرق تا به مغرب خفتند، بنده و آزاد و شهری و غریب و شیخ و شاب. دل منه بر چشم و دندان بتان، که این خاک راه چشم چون بادام و دندان است چون در خوشاب. آن که از خشمش تناب خیمه مه می گسست، در لحد اکنون کفن در گردن او شد تناب. وان که رویش همچو گل بشکفته بودی، این زمان ابر می بارد به زاری بر سر خاکش گلاب. وان که زلفش همچو سنبل تاب در سر داشتی، خاک تاریکش نه سر بگذاشت نه سنبل نه تاب. ما همه بی آگهیم، آباد بر جان کسی که سر با آگهی بگذشت از این جای خراب. یارب از فضل و کرم عطار را بیدار کن، تا به بیداری شود در خواب تا یوم الحساب. توبه کردم یارب از چیزی که می بایست کرد، روی لطف خیش را از طایب مسکین متاب. هر که این شورید خاطر را دعا گوید به صدق، یا ربان خورشید خاطر را دعا کن مستجاب. همجور که میبینید قصیده بود در مایه زهد و وعظ و نصیحت، ولی البته پر از شور و حال و اخلاص و واقعا سخنان عطار تا عمق جان انسان نفوذ میکنن. بریم سراغ کتاب سوم، یعنی مختارنامه. مختارنامه شامل مجموعه رباعیات عطاره. این کتاب اگر حقیقتاً همش از آن عطار باشه، در نوع خودش بی نظیره، به خاطر اینکه عطار یکی از نخستین شاعرانیه که رباعیات خودش رو در یک کتاب جداگانه گرد آورده و اونها رو به بابهای مختلفی تقسیم کرده. مختارنامه شامل 2279 تا رباعیه. این حجم عظیم از رباعی‌ها به 50 باب تقسیم شدن. موضوع بعضی از این بابها عبارتند از توحید، نعت پیامبر، فضیلت صحابه، حیرت و سرگشتگی، شکایت از نفس، نکوهش دنیا و شکایت از اهل روزگار، عزلت و اندوه و درد و صبر، مرگ، امیدواری، شوق به معشوق، شکایت از معشوق، صفت روی و زلف معشوق، صفت عجز و بیچارگی عاشق، صفت دردمندی عاشق، پیری و مانند اینها. همونطور که ملاحظه میکنید موضوعات رباعی های عطار خیلی متنوعند و مسائل عاشقانه، زاهدانه، عارفانه، اخلاقی، دینی و امثال اونها رو در بر میگیرند. بعضی از این رباعی ها هم کاملا لحن خیامی دارند و در عین زیبایی با اندیشه های مسلم عطار در تناقضند. البته در میان این 2000 اندی رباعی حدود 500 رباعی بسیار عمیق و زیبا وجود داره که میشه اونها رو با یک اطمینان نسبی از عطار دونست و با توجه به همین رباعی ها میشه عطار رو به صورت قطعی یکی از بزرگترین رباعی سرایان ایران زمین به شمار آورد. مختارنامه یک مقدمه بسیار مهم به نثر داره. نثر این مقدمه با نثر تذکرت الاولیا که در انتساب اون به عطار تردیدی وجود نداره تفاوت داره. اگر بتونیم با اطمینان این مقدمه رو از خود عطار بدونیم، اون وقت این مقدمه ارزش زیادی پیدا میکنه، به خاطر اینکه عطار در این مقدمه به فهرست آثار خودش اشاره کرده و از اونها به صراحت نام برده. عطار در مقدمه مختارنامه میگه جماعتی از اصدقاء محرم و از احباء همدم چون آینه روی از صفا بدین ضعیف آورده التماس نمودند که چون سلطنت خسرونامه در عالم ظاهر گشت و اسرار اسرارنامه منتشر شد و زبان مرغان طیورنامه ناطقه ارواح را به محل کشف رسید و سوز مصیبت مصیبتنامه از حد و غایت درگذشت و دیوان ساختن تمام داشته آمد و جواهرنامه و شرح القلب که هر دو منظوم بودند از سر سودا نامنظوم ماند که هر گو قسلی بدان راه یافت. رباعیاتی که در دیوان است بسیار است و ضبط آن دشوار و از زیور ترتیب عاطل و از خلاصه ایجاز زاهل، اگرچه ترکیبی دارد ترتیبی ندارد و بسیاری از جویندگان از نصیب بی بهره می مانند و طالبان بی مقصود باز می گردند. اگر انتخابی کرده شود و اختیاری دست دهد، از نظم و ترتیب نظام و زینت او بیفزاید و از حسن ایجاز رونق او زیاده شود. این سخنان اگر از عطار باشند خیلی اهمیت پیدا می کنند. به هر حال با اینکه مختارنامه رو استاد شفیعی کتکنی تصحیح کردند و به چاپ رسوندند، هنوز بر سر اینکه آیا همه این رباعیات مال عطارن یا نه اختلاف وجود داره و امیدوارم که با تحقیقات پژوهشگران متخصص رباعی در آینده این مشکل تا حدی حل بشه. برای اینکه دوستان با سبک و سیاق رباعی گویی عطار آشنا بشن، من چند تا رباعی رو از مختارنامه برای شما میخونم. وقت آن است که در بر آشنایی بزنیم، تا بر گل و سبزه تکیه جایی بزنیم. زان پیش که دست و پا فرو بندد مرگ، آخر کم از آن که دست و پایی بزنیم. رباعی بعدی: گه پیش رو نبرد می باید بود، گه پیرو اهل درد می باید بود. این قصه به سرسری به سر می نشود، کاریست عظیم مرد می باید بود. رباعی بعدی: گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. رباعی بعدی: چون عهده نمی کند کسی فردا را، یک امشب خوش کن دل پر سودا را. می نوش به نور ماه ای ماه، که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را. هر روز برانم که کنم شب توبه، و از جام پیاپی لبالب توبه. اکنون که شکفت برگ گل برگم نیست، در موسم گل ز توبه یارب توبه. گر خاصه نیی تو عام می باید بود، ور پخته نیی تو خام می باید بود. در کفر نیی تمام و در ایمان هم، در هر چه دری تمام می باید بود. کتاب بعدی عطار اسرارنامه است. اسرارنامه مثنویه که 3307 بیت داره. فضای کلی این کتاب به زهد و شریعت و وعظ نزدیکتره تا به تحقیق و عرفان از اون نوع که در منطقه تیر و مصیبتنامه میبینیم. اسرارنامه کتابی شیرین و خوندنیه و درباره موضوعات خیلی مهمی صحبت میکنه. اسرارنامه برخلاف 3 مثنوی دیگر عطار دارای یک داستان کلان نیست. همونطور که میدونیم اون 3 مثنوی هر کدوم یک داستان بزرگ و اصلی دارن و همه مطالب و تمثیل‌ها و داستان‌ها در ضمن اون داستان کلی مطرح میشن. اما اسرارنامه مثل حدیقت الحقیقه سنایی و مخزن الاسرار نظامی یک داستان بزرگ و اصلی نداره و به مقاله‌های گوناگونی تقسیم شده و هر مقاله عنوان جداگانه و مستقلی داره. ساختار اسرارنامه اینطوریه: 1. مقدمه‌ای که درباره توحید، ستایش پیامبر اسلام و یاران او و نکوهش تعصب. 2. مقالات 18 گانه کتاب و 3. خاتمه کتاب که شاعر در اون راجع به خودش و شعر و گاهی خطاب به خودش، گاهی خطاب به خدا و گاهی خطاب به خواننده کتاب صحبت کرده. مهمترین موضوعات کتاب اسرارنامه عبارتند از 1. خداشناسی عاشقانه و دردمندانه، 2. ستایش عاشقانه پیامبر و توضیح معراج پیامبر، 3. ستایش عاشقانه یاران پیامبر اسلام، 4. نکوهش تعصب دینی، 5. ستایش از مقام بسیار بالای انسان، 6. برتری دادن عشق بر عقل، 7. سرایان عشق در همه هستی، 8. رابطه جان و تن، 9. حقیقت بهشت و دوزخ، 10. نقد اصل علیت، 11. حقیقت مرگ، 12. امکان شناخت حقیقی، 13. درد، 14. توجه کردن به عالم غیب و باطن، 15. از خیش مردن، 16. خودشناسی، 17. وجود و عدم، 18. راه خداشناسی، 19. بزرگی جهان آفرینش، 20. نگاه خیامی به آفرینش، 21. پیری، 22. زیانهای آزمندی، 23. ستایش سرخیزی و بیداری، 24. پندهای اخلاقی در زمینه‌های گوناگون و 25. شعر. در این کتاب مثل بقیه منظومه‌های عطار همه مسائل از طریق تمثیل و داستان تأکید و اثبات شدند. در اسرارنامه مجموعاً 100 حکایت و تمثیل وجود داره که بسیاری از اونها حقیقتاً خیلی تأثیرگذار و زیبا هستند و بیشتر از هر استدلال فلسفی خواننده رو قانع می‌کنن. زبان این کتاب خیلی روان و شیرین و تأثیرگذاره و شوق زندگی معنوی و عرفانی رو در انسان برمی‌انگیزه و او رو به ترک دنیا و لذات زودگذر دنیا ترغیب می‌کنه. اونطور که معروفه، مولوی و پدرش موقعی که داشتن از بلخ به قونیه می‌رفتن، در نیشابور با عطار ملاقاتی داشتن و عطار کتاب اسرارنامه رو به مولوی که در اون زمان نوجوانی بیشتر نبوده هدیه کرده و به نظر میرسه که مولوی به این کتاب علاقه زیادی داشته. حالا من واقعا نمیدونم این داستان درسته یا نه، ولی در اینکه مضامین فراوانی از اسرارنامه رو در آثار مولانا میشه یافت تردیدی وجود نداره. گذشته از مضامین و موضوعات مشترکی که بین اسرارنامه و مثنوی معنوی وجود داره، ساختار مثنوی مولانا در میان همه منظومه‌های عطار به اسرارنامه شباهت بیشتری داره. برای که با سبک و سیاق اسرارنامه آشنا بشید، من یک داستان رو از این اسرارنامه می‌خونم تا شما بتونید شیوه شاعری و داستانگویی و نتیجه گیری عطار رو ببینید. سرای خود به غارت داد شاهی، در افتادند غارت را سپاهی. غلامی پیش شاه استاد بر پای، در آن غارت نمی جنبید از جای. یکی گفتش که غارت کن زمانی، که گر سودی بود نبود زیانی. بخندیدو که این بر من حرام است، که روی شاه سود من تمام است. مرا در روی شاه کردن نگاهی، بسی خوشتر که از مه تا به ماهی. دل شه گشت خرم زان یگانه، جواهر خواست حالی از خزانه. بسی جوهر به اعزاز و نکوداشت، به دست خیشتن در پیش او داشت. که برگیران چه میخواهی تو را باد، که کردی ای گرامی جان من شاد. غلامش دست خود بگشاد از هم، سر انگشت شه بگرفت محکم، که ما را کار با این اوفتاده است، چه جوهر چه خزانه جمله باد است. چو تو هستی مرا دیگر همه هست، همه دستم دهد چون تو دهی دست. همی هرگز مباد آن روز را نور، که من از تو بدون تو شوم دور. چو جانان آمد از جان کم نیاید، همه این جوی تو کان کم نیاید. دو گیتی را نجوید هر که مرد است، یکی را جوید او کین هر دو گرد است. چو هر لذت که در هر دو جهان است، تو را در حضرت او بیش از آن هست. چرا پس ترک دو جهان می نگیری، چو مشتاقان پی آن می نگیری؟ یکی را خواه تا در ره نمانی، فلک رو باش تا در چه نمانی. شواغل دور کن مشغول او شو، چو خود را گم کنی در حق فرو شو. اگر از دیده خود دور افتی، همی در عالم پر نور افتی. بهشت آدم به دو گندم بداده است، تو هم بفروش اگر کارت فتاده است. اگر جان را بخواهد بود دیدار، چه باشی هشت جنت را خریدار. یک قطعه زیبای دیگری از اسرارنامه برای شما میخونم که در این قطعه عطار به نورانی شدن تن و تبدیل شدن تن به جان اشاره میکنه و خیلی زیبا این موضوع رو توضیح میده. هر آنگاهی که در تو من نماند، دوی در راه جان و تن نماند. اگر جان و تنت روشن شود زود، تنت جان گردد و جان تن شود زود. چو پشت آینه است آن تیرگی تن، ولی جان روی آینه است روشن. چو بزدایند پشت آینه پاک، شود هر دو یکی چه پاک و چه خاک. چو پشت آینه چون روی گردد، یکی باشد اگر صد سوی گردد. کسی هرگز نگفت از دور آدم، مثال حشر تن بهزین به عالم. ز حشرت نکته‌ای روشن بگویم، تو بشنو تا منت بی من بگویم. همه جسم تو هم امروز معناست، که جسم آنجا نماند زان که دنیاست. ولی چون جسم بند جان گشاید، همه جسم تو آنجا جان نماید. همین جسمت بود اما منور، وگر بی طاعتی جسمی مکدر. شود معنی باطن جمله ظاهر، بلا شک این بود طبل از سرائر. محمد را چو جان تن بود و تن جان، سوی معراج شد با این و با آن. ولی تا در زمان و در مکانی، نیاری دید هرگز تن به جانی. کتاب بعدی الهی نامه است. الهی نامه 6685 رو بیت داره. در این منظومه مثل اسرارنامه جنبه زهد و وعظ غلبه داره، ولی البته بیشتر از اسرارنامه به عرفان و درون نگری نزدیک شده. اگرچه هنوز از اون سطح عرفانی که در منطق طیر و مصیبتنامه میبینیم این کتاب هم فاصله داره، ولی با این حال بیشتر از اسرارنامه به عرفان نزدیک شده. الهی نامه یک داستان اصلی بزرگ داره که از آغاز تا پایان کتاب گسترش پیدا کرده و همه گفتگوها و حکایتها و تمثیلها در درون همون داستان اصلی اومدن. اگر از پاره ای از داستانها و مطالب فرعی که با داستان اصلی ارتباط استواری ندارن و صرفاً به دلیل تداعیهای لفظی و معنوی بر زبان عطار جاری شدن بگذریم، به نظر میرسه که کتاب الهی نامه مجموعاً طرح منسجم و استواری داره. داستان کتاب از این قراره، اون داستان اصلی، که یک پادشاهی فرزانه و دانا 6 تا پسر داره. هر کدوم از این 6 پسر آرزوی مهمی رو در سر میپرورونن. پدر با هر کدوم از فرزندان درباره آرزوهاشون صحبت میکنه، دلیل پدید اومدن این آرزو رو برای اونها توضیح میده و وقتی که پسرها قانع میشن و به اشتباه خودشون پی میبرن، پادشاه حقیقت اون آرزو رو برای اونها بیان میکنه. 6 تا آرزویی که این 6 پسر خواهان اونها هستند عبارتند از: 1. ازدواج با دختر شاه پریان، 2. جادوگری، 3. جام جم، 4. آب حیات، 5. انگشتری سلیمان و 6 کیمیا. همونطور که از اسمهای این 6 آرزو برمیاد، اونها اموری عجیب و خیالی ولی مهمن و در طول تاریخ افراد زیادی عمر خودشون رو برای دستیابی به این آرزوها صرف کردن. پادشاه با بحث‌های دینی، روانشناختی، فلسفی و عرفانی و با بهره‌گیری از تمثیل‌ها و داستان‌های زیاد تلاش می‌کنه ریشه این گونه آرزوها رو تحلیل بکنه، حقیقت اونها رو نشون بده و در آخرش نشون بده که این 6 چیز با ارزش هر کدوم یکی از ابعاد وجودی انسانن و طالبان این آرزوها در واقع خواهان خودشونن و باید به درون خودشون مراجعه بکنن تا به آرزوشون دست پیدا بکنن. به عنوان نمونه، سومین شاهزاده خواهان جام جمه. پادشاه در تحلیل این آرزو نشون میده که شاهزاده در واقع به دنبال مقام و قدرته. به عبارت دیگه او از طریق جام جم در پی ارضای میل جاه طلبی خودشه و میخواد با قدرتی که دانش به او میبخشه بر دیگران حکومت کنه. بعد پادشاه با استفاده از مباحث تاریخی و دینی نشون میده که این میل بسیار خطرناکه و باید اون رو مهار کرد و نهایتاً به این نتیجه میرسه که جام جم حقیقی عقل و دانشه که در درون انسان جای داره و هر کسی که درون خودش رو از پلیدی ها و کجی ها پاک بکنه میتونه در درون خودش به جام جم دست پیدا بکنه. این طرح واقعا خیلی بدی و دلانگیزه و خواننده رو به سفر در درون خودش دعوت میکنه و او رو متوجه شگفت‌انگیزی دنیای درون انسان ها میکنه. الهی نامه مثل بقیه منظومه های عطار یک مقدمه طولانی داره درباره توحید و ستایش پیامبر اسلام و یاران ایشون و یه خاتمه هم درباره خود شاعر و سخنان او خطاب به خودش، خطاب به خدا و خطاب به خوانندگان داره. الهی نامه حدود 254 تا حکایت و تمثیل و 22 تا مقاله داره. بعضی از حکایت های این کتاب مثل حکایت زن پارسا و حکایت سرپاتک هندی خیلی زیبا و خوندنی هن. گفتنیه که این کتاب به اسم خسرونامه هم معروف بوده و گویا اسم اصلیش همین خسرونامه بوده. به عنوان نمونه بخشی از الهی نامه رو که به گفتگوی پسر سوم و پادشاه اختصاص داره برای شما میخونم. این بخش شامل مقالات نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم کتاب و در ضمن این 4 مقاله 52 تا حکایت وجود داره و در لابلای هر حکایت هم ابیاتی به عنوان بحث و نتیجه گیری وجود داره، ولی خب من برای رعایت اختصار همه اون حکایت ها و مطالب گوناگون رو کنار گذاشتم و فقط بخش اصلی جواب پدر و پسر رو در اینجا نقل می کنم تا شما دوستان عزیزم بتونید با سبک و سیاق کتاب الهی نامه آشنا بشید. همونطور که عرض کردم، پسر سوم خواهان دستیابی به جام جمه. پدر به او میگه: پدر بکشاد الماس زبان را، بسفتان گه گوهرهای بیان را. پسر را گفت: گرداری هدایت، همه عمرت تمام است این حکایت. نشسته بود که خسرو چو جمشید، نهاده جام جم در پیش خورشید. نگه می کرد سر هفت کشور، و از آنجا شد به سر هفت اختر. نماند از جام جم چیزی نهانش، که نه در جام جم می شد عیانش. طلب بودش که جام جم ببیند، همه می دید تا آن هم ببیند. در جام جم همه چیز رو می دید و آرزو داشت که خود جام جم رو هم در جام جم ببینه. اگرچه جمله عالم همی دید، ولی در جام جام جم نمی دید. بسی زیر و زبر آمد در آن راز، حجابی می نشد از پیش آن باز. به آخر گشت نقشی آشکارا، که در ما کی تواند دید ما را. چو ما فانی شدیم از خیشتن پاک، که بیند نقش ما در عالم خاک. چو فانی گشت از ما جسم و جان، هم ز ما نه نام ماند و نه نشان. هم تو باشی هرچه باشی، ما نباشیم، که ما هرگز دگر پیدا نباشیم. چو نقش ما به بی نقشی بدل شد، چه جویی نقش ما چون با ازل شد. همه چیزی به ما زان می توان دید، که ممکن نیست ما را در میان دید. وجود ما اگر یک ذره بودی، هنوز آن ذره در خود قره بودی. نبیند کس ز ما یک ذره جاوید، که از ذره نگردد قره خورشید. اگر از خیش می جویی خبر تو، بمیر از خود مکن در خود نظر تو. اگر در مرگ خواهی زندگانی، کمال زندگانی مرگ دانی. اگر خواهی تو نقش جاودان یافت، چنان نقشی به بی نقشی توان یافت. کنون گرزان که ما خواهی چو ما شو، به ترک خود بگو از خود فنا شو. حساری از فنا باید در این کوی، وگرنه بر تو زخم آید زهر سوی. جامع جم میگه که در ما همه چیزو میتونی ببینی، چون ما بی نقش شدیم، ما در این وسط نیستیم. یعنی اگر بی خود بشی و اگر نقش خودی رو از آینه جانت پاک بکنی، اون وقت خودت میشی جام جم و همه چیز رو در تو میشه دید. چو کیخسرو از آن راز آگهی یافت، ز ملک خیش دست خود تهی یافت. یقینش شد که ملکش جز فنا نیست، که در دنیا بقا را بس بقا نیست. چو صحرای خودی را سد خود دید، قبای بی خودی بر قد خود دید. چو مردان ترک بود کم بقا گفت، شهادت گفت و بر دست فنا خفت. مگر لحراسب آنجا بود خواندش، به جای خیش در ملکت نشاندش. به غاری رفت و برد آن جام با خیش، به زیر برف شد دیگر میندیش. کسی کو غرق شد از وی اثر نیست، و زو ساحل نشینان را خبر نیست. اگر خواهی کمال حال مردان، فنا شو در بقای حال گردان. مباش ای ذره گر خواهی که جاوید، شوی قائم مقام قرص خورشید. ولی گر جام خواهی تا بدانی، بمیر از خیشتن در زندگانی. شنیدم جام جم ای مرد هوشیار، که در گیتی نمایی بود بسیار. بدان کان جام جم عقل است ای دوست، که مغز توست هم حس تو در پوست. هر آن ذره که در هر دو جهان است، همه در جام عقل تو عیان است. هزاران صنعت و اسرار و تعریف، هزاران امر و نهی و حکم و تکلیف، بنای عقل توست و این تمام است. از این روشن‌ترت هرگز چه جام است. ششمین کتاب عطار منطق الطیر. منطق الطیر که معروف ترین مثنوی عطار و یکی از شاهکارهای ادبیات فارسیه، منظومه ایه که 4724 تا بیت داره. این منظومه هم یک داستان اصلی داره و همه بحث ها و حکایت ها به شکلی زیبا در درون همین داستان گنجونده شدن. اگرچه در بعضی از موارد بین مطالب و حکایات فرعی با پیرنگ اصلی داستان ارتباط منطقی محکمی وجود نداره، ولی از نظر انسجام و استحکام پیرنگ این کتابی که از عالی ترین کتاب ها در ادبیات کلاسیک ایرانه. منطق الطیر هم مثل بقیه منظومه های عطار یک مقدمه و یک خاتمه داره با همون مسائل و موضوعات. داستان اصلی منطق الطیر راجع به سفر مرغان به سوی سیمرغ. هزاران پرنده با راهنمایی هدهد به سوی سیمرغ حرکت می کنند و از کوه ها و بیابان ها و دریاها می گذرند و خیلی از اونها بر اثر خطرات فراوانی که در راه وجود داره از بین می رن، یا اینکه از ادامه سفر دست بر می دارن. بالاخره سی مرغ از این چند هزار مرغ به بارگاه سیمرغ راه پیدا میکنه و وقتی که به حضور سیمرغ میرسن، خودشون رو او و او رو خودشون مییابن. نتیجه داستان بسیار شگفت انگیزه. عطار در این داستان سلوک معنوی رو تا مرحله فنا توضیح میده و به نظر او سالک در پایان سیر عرفانی خود به خیشتن خیش دست پیدا میکنه. از زیباترین و مهمترین بخش‌های کتاب منطق الطیر گفتگوهای پرندگان و هدهد درباره مشکلات و مسائل سلوکه. در این قسمت از داستان هر کدوم از پرنده‌ها یه بهانه‌ای برای گریختن از سفر به سوی سیمرغ میارن و این پرنده‌ها هر کدوم نماد گروهی از انسان‌ها هستن. هدهد صبورانه و با استفاده از انواع مباحث دینی و اخلاقی و عرفانی و با بهره‌گیری از حکایت‌ها و تمثیل‌های زیبا به بهانه‌های پرنده‌ها پاسخ میده و اونها رو برای سلوک عرفانی آماده می‌کنه. یکی دیگه از بخش‌های مهم منطق و طیر بحث هفت وادی سلوکه. به نظر عطار سالک باید هفت وادی رو پشت سر بذاره تا بتونه به خداوند برسه. این هفت وادی عبارتند از یک وادی طلب، دو وادی عشق، سه وادی معرفت، چهار وادی استغنا، پنج وادی حیرت، شش وادی توحید و هفت وادی فقر و فنا. در منطق و طیر حدود 174 تا حکایت و تمثیل وجود داره که در بین اونها حکایت شیخ صنعان و دختر ترسا از شاهکارهای درجه اول ادبیات فارسیه. برای که دوستان عزیزم با نمونه ای از منطق و طیر آشنا بشن، داستان دلنگیز مرگ ققنوس رو برای شما میخونم. هست ققنوس طرف مرغی دلستان، موضع این مرغ در هندوستان. سخت منقاری عجب دارد دراز، همچون نی در وی بسی سوراخ باز. قرب صد سوراخ در منقار اوست، نیست جفتش تاق بودن کار اوست. هست در هر ثقبه آوازی دگر، زیر هر آواز او رازی دگر. چون به هر ثقبه بنالد زار زار، مرغ و ماهی گردد از وی بیقرار. جمله پرندگان خاموش شوند، در خوشی بانگ او بیهوش شوند. فیلسوفی بود دمسازش گرفت، علم موسیقی ز آوازش گرفت. سال عمر او بود قرب هزار، وقت مرگ خود بداند آشکار. چون ببرد وقت مردن دل ز خویش، هیزم آرد گرد خود ده حزمه بیش. در میان هیزم آید بیقرار، در دهد صد نوحه خود را زار زار. پس بدان هر ثقبه ای از جان پاک، نوحه دیگر برآرد دردناک. چون که از هر ثقبه همچون نوحه‌گر، نوحه دیگر کند نوع دیگر. در میان نوحه از اندوه مرگ، هر زمان بر خود بلرزد همچو برگ. از نفیر او همه پرندگان، و از خروش او همه درندگان. سوی او آیند چون نزارگی، دل ببرند از جهان یک بارگی. از غمش آن روز در خون جگر، پیش او بسیار میرد جانور. جمله از زاری وی حیران شوند، بعضی از بی قوتی بی جان شوند. بس عجب روزی بود آن روز او، خون چکد از ناله جانسوز او. باز چون عمرش رسد با یک نفس، بال و پر برهم زند از پیش و پس. آتشی بیرون جهد از بال او، بعد از آن آتش بگردد حال او. زود در هیزم فتد آتش همی، پس بسوزد هیزمش خوش خوش همی. مرغ و هیزم هر دو چون اخگر شوند، بعد از اخگر نیز خاکستر شوند. چون نماند ذره ای اخگر پدید، ققنوسی آید ز خاکستر پدید. آتش آن هیزم چو خاکستر کند، از میان ققنوس بچه سر بر کند. هیچ کس را در جهان این اوفتاد، کو پس از مردن براید یا بزاد. هفتمین و آخرین کتاب عطار مصیبت نامه است. مصیبت نامه مثنوی کاملا عرفانیه که 7425 تا بیت داره. به نظر میرسه که این مثنوی آخرین منظومه عطار باشه، به خاطر اینکه عمق عرفانی و ژرفای اندیشه‌ای که در این کتاب وجود داره بر سایر منظومه‌های عطار برتری داره و حتی منطق و طیر با همه اهمیت و شهرتش اگر از انسجام روایی اون صرف نظر بکنیم، از حیث پختگی فکر و غنای عرفانی به پای مصیبت نامه نمیرسه. مصیبت نامه مثل سه منظومه دیگر عطار مقدمه و خاتمه ای داره و در اونها همون مطالبی رو میبینیم که در مقدمه ها و خاتمه های دیگر مثنوی های عطار مطرح شدن. مصیبت نامه هم مثل الهی نامه و منطق و طیر یک داستان کلان داره و همه بحث ها و حکایت ها و تمثیل ها در ضمن همین داستان اصلی مطرح میشن. قهرمان مصیبت نامه سالک فکرته. نتیجه مهمی که از انتخاب فکرت به عنوان قهرمان داستان به دست میاد اینه که این فکری که سلوک میکنه، اما نه فکر علمی و فلسفی، بلکه فکری که از ذکر ناشی شده باشه. سالک فکرت در جستجوی حقیقت به سراغ همه موجودات جهان میره و مشکل خودش رو با اونها در میون میگذاره، ولی هیچ کدوم از اونها نمیتونن پاسخ قانع کننده‌ای به او بدن و او سرانجام پاسخ مشکل خودش رو در درون خودش پیدا میکنه. به این ترتیب مصیبت نامه هم مثل الهی نامه و منطق الطیر یک پیام اصلی و مهم داره و اونم اینه که همه حقایق اصلی جهان در درون انسانند و انسان باید همه مطلوبها و آرزوهای خودش رو در درون خودش پیدا کنه. از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. به نظر میرسه این نتیجه نهایی این سه تا کتابه. در مصیبت نامه یک پیر هم وجود داره که سالک فکرت رو راهنمایی میکنه و سالک هر وقت که نظر یکی از موجودات جهان رو جویا میشه پیش پیر بر میگرده و پیر ضمن اشاره به جایگاه اون شخص یا اون چیز با سالک گفتگو میکنه و او رو به ادامه جستجو تشویق میکنه. میتونیم کسان یا چیزهایی رو که سالک فکرت برای حل کردن مشکلش به اونها مراجعه میکنه اینطور طبقه بندی کنیم. یک، فرشته های بزرگ شامل جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل و حمله عرش. دو، اجزا و عناصر عالم ملکوت شامل عرش، کرسی، لوح محفوظ و قلم. سه، بهشت و دوزخ. چهار، آسمان و آفتاب و ماه. پنج، عناصر اربعه شامل آتش، باد، آب و خاک. شش، پدیده های بزرگ طبیعی شامل کوه، دریا، جماد، نبات، حیوانات درنده، پرندگان و حیوان. هفت، شیطان. هشت، جن. نه، آدمی. ده، پیامبران شامل حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت داوود، حضرت عیسی و پیامبر اسلام. 11، قوای ظاهری و باطنی انسان شامل حس، خیال، عقل، دل و روح. بنابراین سالک فکرت برای یافتن پاسخ سوالهای خودش به 39 موجود فیزیکی و متافیزیکی مراجعه میکنه و نهایتاً پاسخ خودش رو در درون خودش پیدا میکنه. مجموعاً 360 حکایت و تمثیل کوتاه و بلند در ضمن داستان اصلی کتاب مصیبت نامه اومده و مطالب کتاب دارای 40 تا مقاله است. نکته بسیار مهم درباره مصیبت نامه اینه که این کتاب از حیث مسائل اجتماعی بدون تردید برترین اثر عطار و یکی از برترین آثار در کل ادبیات فارسیه. عطار در این کتاب از زبان عاقلان دیوانه نما و گستاخان انتقادهای اجتماعی خیلی زیادی رو مطرح کرده. مطالعه مصیبت نامه از این منظر هم خیلی جالبه. برای که دوستان عزیزم با سبک و سیاق مصیبت نامه آشنا بشن، بخش پایانی کتاب رو برای شما میخونم. در این بخش سالک فکرت در پایان سفر معنوی خودش پیش روح میره و مشکل خودش رو با او در میون میگذاره و از او یاری میخواد. سخنان روح به سالک فکرت خیلی عمیق و ارزشمندن و خواهش میکنم بیایید اینها رو با هم بخونیم و در اونها تأمل کنیم. روح گفت ای سالک شوریده جان، روح گفت ای سالک شوریده جان، گرچه گردیدی بسی گرد جهان، صد جهان گشتی تو در سودای من، تا رسیدی بر لب دریای من. گر سوی هر ذره ای خواهی شدن، نیست راه از ماه تا ماهی شدن. آنچه تو گم کرده ای، گر کرده ای، هست آن در تو، تو خود را پرده ای. آدم اول سوی هر ذره شتافت، تا به خود در ره نیافت، او ره نیافت. گرچه بسیاری بگشتی پیش و پس، در نهادت ره نبردی یک نفس. بازگشتت سوی دریا سی پسر، زینچه باشد کار آنجا سی پسر. قطره گر بالغ وگر نابالغ است، از بد و از نیک دریا فارغ است. قطره گر مؤمن بود گر بت پرست، دایما دریا چنان باشد که هست. نیک و بد در تو پدید آید همه، هم ز تو پاک و پلید آید همه. قطره بر اندازه دیدار خیش، می کند بر روی دریا کار خیش. ای شده هم در جوال خیشتن، می پرستی هم خیال خیشتن، کار بیرون است از تصویر تو، چند جنبانم بگو زنجیر تو. این سخنان خیلی عمیق رو روح به سالک فکرت میده. سالک القصه چو در دریای جان غوطه خورد و گشت ناپروای جان، جانش چندان که از پس و از پیش دید، هر دو عالم ظل ذات خیش دید. گفت اگر من نیک گر بد بودم، در حقیقت طالب خود بودم، از طلب یک دم فرو ننشستم، روز تا شب خیش را می جستم، هر کجا رفتم به بالا و نشیب، جمله را از جان من نور است و زیب. در حقیقت چون همه من بودم، نور بخش هفت گلشن بودم، پس چرا بیرون سفر می کردم، سوی این و آن نظر می کردم. ای دریغا ره سپردم عالمی، لیک قدر خود ندانستم دمی، گر همه در جان خود می گشتمی، من به هر یک ذره صد می گشتمی. خب آثار قطعی عطار همین هفته بودن که به شما معرفی کردم. مطلب بعدی که باید بهش اشاره بکنم آثار منسوب به عطاره. همونطور که قبلا گفتم در طول تاریخ کتاب‌های فراوانی به عطار نسبت داده شده و همکنون هم در کتاب فروشی ها و کتابخونه ها کتاب‌های زیادی به نام عطار وجود داره که مسلماً به عطار تعلق ندارن. در طول قرن‌های گذشته متأسفانه افراد زیادی مطالب خودشون یا نوشته‌های دیگران رو به نام عطار روانه بازار کتاب کردن. این آثار جعلی که از حیث زبان و اندیشه بسیار ضعیف‌تر از آثار اصلی عطارند، از یک طرف سبب شهرت عطار در میان عموم جامعه شدند و از طرف دیگر باعث بی‌توجهی افراد عمیق و اندیشمند به عطار شدند. در زمانه ما که مطالعات علمی درباره عطار رونق تازه‌ای پیدا کرده، بر اثر تحقیقات دقیق و عمیق پژوهشگران ایرانی و غربی، چهره حقیقی عطار از زیر این آثار جعلی و غیر اصیل بیرون اومده. در همین زمانه ما هم بزرگانی مثل برتلس، ریتر، سعید نفیسی و فروزانفر گاه بر پایه کتابی که از آن عطار نیست، سخنان نادرستی رو در مورد عطار و اندیشه های او مطرح کردن. من به نام‌های تعدادی از آثار منسوب به عطار که قطعاً سروده عطار نیستن اشاره می کنم. 1. بلبل نامه، 2. بی سرنامه، 3. پسر نامه، 4. حیدری نامه، 5. پند نامه، 6. جوهر الذات، 7. حلاج نامه، 8. سیاه نامه، 9. اشتر نامه، 10. لسان الغیب، 11. مظهر الذات، 12. معراج نامه، 13. مفتاح الفتوح، 14. نزهت نامه، 15. وصلت نامه، 16. حیلاج نامه و 17. خسرو نامه یا گل و هرمز. مراقب باشید که این کتاب ها رو به نام عطار در نظر نگیرید و به اونها در واقع استناد نکنید. آخرین بخش سخنان من درباره معرفی چند اثر برگزیده درباره عطار و اشعار او هست. به ترتیب نام خانوادگی در واقع نویسندگان بر اساس حروف الفبا کتاب‌ها رو نقل می‌کنم. این ترتیبی که میگم نشان دهنده اهمیت کتاب‌ها نیست. کتاب 4 گزارش از تذکرة الاولیا از استاد بابک احمدی. 2 کتاب دیدار با سیمرغ از استاد تقی پورنامداریان. 3 کتاب دریای جان از استاد هلموت ریتر که به نظرم برترین و دقیق‌ترین و جدی‌ترین کار درباره عطار هست. کتاب بعدی صدای بال سیمرغ از استاد عبدالحسین زرین‌کوب. کتاب بعدی سیمای جامعه در آثار عطار از استاد سهیلا صارمی. کتاب بعدی مصطلحات عرفانی و مفاهیم برجسته در زبان عطار از استاد سهیلا صارمی. کتاب بعدی مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی های عطار از استاد فاطمه صنعتی نیا. کتاب بعدی تذکرة الاولیا از فریدالدین عطار نیشابوری که 3 بزرگ این کتاب رو چاپ کردن، استاد نیکلسون، دکتر استعلامی و دکتر شفیعی کتکنی، که بدون شک تصحیح آقای دکتر شفیعی کتکنی از همه بهتره و این کتاب رو با مقدمه ایشون و تعلیقات ایشون اگر بخورید خیلی بیشتر استفاده میکنید. بعدی منطق الطیر که با تصحیح استاد شفیع کتکنی چاپ شده و مقدمه بسیار ارزشمندی داره. بعدی مصیبتنامه عطار باز با تصحیح و تعلیقات آقای دکتر شفیع کتکنی. الهی نامه باز با تصحیح و تعلیقات استاد شفیع کتکنی. اسرارنامه و مختارنامه با تصحیح استاد شفیع کتکنی. دیوان عطار به تصحیح استاد تقی تفضلی. کتاب بعدی شرح احوال و نقد آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری که بسیار کتاب با ارزشیه و حتما به اون مراجعه بفرمایید. بعدی پارسا و ترسا، گزارشی از داستان شیخ صنعان از استاد جلال الدین کزازی. کتاب بعدی کتاب شناسی شیخ فریدالدین عطار نیشابوری از استاد علی میر انصاری. کتاب بعدی جستجو در احوال و آثار فریدالدین عطار نیشابوری از استاد سعید نیاز کرمانی. و کتاب سایه در خورشید که مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت عطاره. یک لوح فشرده منطق الطیر عطار هست که مؤسسه فرهنگی هنری ماهور اون رو در واقع منتشر کرده. به نظرم یکی از بهترین کارها در زمینه عطارشناسیه. در این لوح فشرده استاد محمد جعفر محجوب منطق الطیر عطار رو میخونه و شرح و تفسیر میکنه و با صدای دلنشین درباره عطار صحبت میکنه. برای کسانی که به عطار و منطق الطیر علاقه دارن این اثر خیلی شیرین و دلنشینه. دوستان عزیزم، بحث خودم رو درباره احوال و آثار عطار به پایان میرسونم. امیدوارم این بحث برای شما مفید بوده باشه و زمینه رو برای مطالعه و تحقیق درباره عطار فراهم آورده باشه. همه شما رو به خداوند مهربان میسپرم و امیدوارم سراپای وجودتون غرق نور و آرامش و شادی باشه.